چهار گروه هم. برخی نه راز خود رو نگه می دارن نه راز دیگران، کافیه که بفهمن به قول معروف اسکندرشاه شاخ دارد، دیگه دنیا رو پر می کنن. چیزی هم خودشونم ندارم، یعنی همینطور که هر چی باشه بیرون می ریزن، حالا از خودشون باشه، از مجموعهشون باشه، از سنفشون باشه. برخی خب کتومند، هم اسرار دیگران رو هم اسرار خود رو. برخی هم این وسط دیگه تفصیله، اسرار خود رو نگه میداره اما فقط با خودش جر میده، اسرار دیگران رو پخش میکنه. و عکسش هم اتفاقی هست، ممکنه اسرار خود رو بگه ولی اسرار دیگران رو نگه. خب اینا دوستان آدم کلیاتش رو بلده، ولی نکته ای که هست، خب میدونید ما از نظر شرعی برخلاف این که برخی تصور میکنن حق ولایت بر خودشون دارن، ما نداریم. ما نه فقط نسبت به اسرار دیگران بلکه اسرار خود را هم نمیتونیم. ولذا در روایات هست که اقرار به گناه گناهه. برخی میگن که اقرار به گناه به این خاطر گناهه که بالاخره دیگران تشویق میشن. اولا این خلاف اطلاق روایات، ثانیا خب حالا کسی اقرار بکنه و از رو پشیمانی چی؟ حتی از روایات در میاد که انسان اگر مرتکب گناهی شد که حد داره، بازم بین خودش و خدا توبه کند، بهتر از اینه که بره نزد قاضی و اعتراف کنه، که چنان که در روایات هم هست. این میرسونه دوستان که ما نسبت به حتی آبروی خودمون هم و حیثیت خودمون هم ولایت نداریم. به تعبیر دیگه ما آبرو و حیثیت خود ما هم و سر خود ما هم در دست خود ما امانت و انسان حق نداره به این امانت خیانت کنه. چنانچه اسرار مجموعی که آدم هست، گاهی دوستان طلاب دیده شده، من خودم بارها دیدم، وقتی که مثلا فرض کنید مشکلاتی هست، بالاخره حوزه هست دیگه، در هر نظام، در هر مجموعه آموزشی یا پژوهشی تحقیقی یه مشکلاتی وجود داره کم و زیاد. میبینی آقا اینها رو مثلا میرن برای بستگان، برای دوستان، برای رفقا، برای میره تبلیغ، ماه رمضان میره تبلیغ، تمام کسانی که دور و برش هستن از کل تشکیلات و حوزه خبر دارن، شهریه چجور میدن، چقدر شهریه میدن، چه کار میکنن، چه جوریه، چند تا مرجع داریم، چه اختلافاتی وجود داره، این چه کج سلیقه‌ایه، این چه بی سلیقه‌ایه. خب یا اسرار خودش رو، مشکلاتی که داره، نکاتی که داره. حضرت در واقع با عکس نقیض وقتی میگن صدر العاقله صندوق و سره، عکس نقیضش این میشه که صدر غیر عاقل و ابله صاف صافه، هیچی درش نیست، مثل یه سیدی که هنوز هیچی داخلش، سیدی خام، هیچی داخلش نیست، عمل میزده بیرون. خب این درست نیست. حالا غیر از مسائل عرض کردم گناهش و اخلاقش، یه مثلا بحثی میشه میدونی کشونده میشه به مردم، در یه حدیث دیگه حضرت فرمودن که من دیدم این حدیث درست هم معنا نکردن مترجمین نهج البلاغه، حالا حداقل بعضی هاشون. حضرت فرمودن که من کتم سره کانت الخیرتو بیده، کسی که سرش رو کتمان می کند، من کتم سره کانت الخیرتو بیده، مثل مرحوم فیض اینا اینجور معنا می کنند که یعنی خیر دست اوست. اولا خیرت به معنای خیر میاد ولی کم، خیره یعنی اختیار، خیره یعنی اختیار، کسی که سرش رو نگه می‌داره اختیار دست اوست، ولی کسی که هر چی داره بیرون می‌ریزه از خودش، از مجموعهش، از نظامش، خب این در واقع اختیارش رو دست دیگران، مثل کسی که یه نقطه ضعفی دست یه نفر داره که تا می‌خواد یه ذره نافرمانی کنه میگه اون نقطه ضعف رو میگم، اونم میگه خواهش میکنم هیچی نگو من چارترت هم هست، اینطوریه. لذا نقطه ایست دوستان که انسان چیزی که دلیل نداره، ضرورت نداره، منتها یه نقطه هم من برای اینم این نقطه رو آوردم در بحث، گاهی وقتا دوستان انسان به بهانه محامد اخلاقی و محاسن اخلاقی به اون برمیفته، یعنی مثلا فرزند از باب این که میخواد به این حدیث شریف عمل کند، صدر العاقل صندوق سره، میبینه میفته به مجامله، میفته به تظاهر، میفته به ریا، به این حساب که باید آدم سرش رو افراد ندونند میاد تظاهر میکنه، باطن یک جوره، درون زندگی یک جوره و بیرون زندگی جور دیگه، درون خانه برخوردی داره، بیرون خانه برخوردی، اعمال شخصیش به گونه نیست، اعمال شخصیتیش به گونه دیگر. خب این نقطه ایست که انسان نباید از باب کتم و کتمان و به بهانه صدر العاقل صندوق سره خدای نکرده که ریا و تظاهر مبتلا بشه، و همیشه دعاش این باشه خدایا آن منزلتی که نزد تو دارم بیش از او در چشم مردم نباشم، کمتر باشم که بیشتر نباشم. آنکه انسان دعا کند که هم عزیز باشه عند الله، هم عزیز باشه عند الناس، و اعزنی فی عشیرتی و قومی، به قول امام علیه السلام، خب عزت عند الله هم که جای خود داره، اما در عین حال نباید خدای نکرده به ریا و مجامله و تظاهر مبتلا بشه. خب حالا این حدیث ادامه داره، عرض کردم اگر درس بعدمون باشه اونجا عرض میکنم دوستان میتونن. ول بشاشت و هبالت الموده، دام دوستی بشاشت و گشاد رویست. بارها عرض کردیم که رمز پیروزی و موفقیت اسلام در اوائل همین بود، بشاشت و صحه صدر پیغمبر و ائمه هدا علیهم السلام، و احتمال و قبر الالوب، تحمل و بردباری محل دفن عیوبه. من دیدم مترجمین بعضا اینجور معنا کردم که کسی که بردبار و تحمل داره، بردباری داره، مردم عیوبش رو به رخش نمی کشن و گذشت میکنن، چشم پوشی میکنن. من فکر کنم این ترجمه دقیقی و حتی واقعی از این حدیث نیست. از همین میگن ولی احتمالو مثلا موجب میشه که چشم پوشی بشه. اصلا وقتی کسی بردباره، صبوره و بیتونه مودت مردم رو جذب کنه، اصلا مردم عیوبش رو عیب نمیبینن. یه نکته ایست که انسان وقتی یک کسی رو دوست داره واقعا زشتی‌هاشو نمی‌بینه، به همین خاطر هم انسان گاهی وقتا نسبت به خودش مبتلا به مصیبت میشه. چون خودش رو دوست داره. حب به ذات، حب به متعلقات میاره، حب به فعل میاره، حب به صفت میاره، حب به حتی هر چه مربوط به اوست محبت پیدا میکنه. و همین خاطر نمیتونه و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. یا واقعا در یه سری مراحل اینا معتقدن مصلحن، ولی خب الا انهم هم المفسدون. اذا بعد قرآن میگه ولکن لا یشعرون، نمیفهمن، نمیگه که ولکن دروغ میگن، مفسدن، میدونن هم مفسدن، ولی میگن ما، میگه نه نمیدونن، نمیدونن یعنی فکر میکنن مصلحن. البته خب یه سریشون هم دروغ میگن، حالا قرآن نفی میکنه، ولکن قرآن کریم رو این تأکید میکنه که ولکن نهم لا یشکرون، مفسدن نمیدونن، فکر میکنن مصلحن. خب انسان وقتی که بتونه محبت دیگران رو جلب کنه، نه اینکه عیبش را میبینن و چشم پوشی میره، از اونم یه مرحله است، اما از این مهمتر و واقعیتر اینه که انسان عیوب را نمیبیند. به هر حال ولذا نباید دشمن قضاوت کند نه دوست، بی طرف باید قضاوت کند. حدیثی که براتون گفتم از نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام، حکمت 5، و اون حدیث من سکم از سره هم حکمت 153. بله، حباله دام اون چیز که پهن میکنن برای رستیم، همون ریسمان دام هست، به خود چیز هم میگن پهن میکنن، ماهی میگیرن، تور ماهیگیری میگن حباله. بله اونم کنابه دیگه، ممکنه مثلا حبالت شیطان هم که میگن کناب، چون میاره برای تور، تور آدمگیریه، مفسدگیریه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مستحضرید که دنبال بحث مقدمات حکمت، اولین مقدمه بطرح شد و ما پذیرفتیم. میتونم دوستان عرض کنم که این در واقع نکته جدید بحث ما همین بود که ما این مقدمه رو در واقع نه فقط پذیرفتیم، بلکه خیلی تثبیتش کردیم و توسعهش دادیم. معمولا این مقدمه رو که میارم فقط برای همون بحث، ببینم منتقل میشه یا نه، همون بحث تقسیمات اولیه و قصد الامر. بعدم آقایون میگن چون ما در همون امر اول میگیم قصد الامر میشه، پس این مقدمه خیلی ضرورت نداره، ولو اصلش درسته. با این تذکری که ما دیروز داریم و توصیحی که در بحث داشتیم که نه، حتی در مورد حضرات مفهومین، حتی در مورد پیامبر، اگر یه جایی باشد که تقیید میسر نباشه، حالا لتقییت او غیرها، مثل این که الان فرزن صلاح نیست برخی از مقیدات بیاد، افرادی ناراحت میشن یا زندگیشون سخت میشه یا به اسر و حرج میفتن یا هنوز جدید العهد به اسلامن، تمام این موارد وقتی که تغییر غیر ممکن شد، اطلاق لفظی هم غیر ممکنه، حالا اطلاق مقامی اینها جای خود داره. فرق نمی کنه، نخواسته یعنی بله، نه ببینید یه دفعه، بله یه دفعه غیر امکانی که میگیم یعنی اصلا مقتضی نداره، میشه قصد الامر در مبنای آقای نائینی، اصلا مقتضی نداره، چون باید امری بیاید تا قصد الامر، قصد الامر واقعی تصور بشه، تا بعد لحاظش بشه تا آخر. این اصلا مقتضی نداره. اما این توصیه که ما دادیم مقتضی هست، از نظر بیانم مشکل نداره، قانونگذار میتونه بیان کنه، ولی مانع جلوشو گرفته. خب ما چرا بی خود بحث منحصر کنیم در عدم مقتضی؟ اگر مقتضی هست ولی مانع موجوده، تقیه هست، عدم تحمل مردمه، یا ناراحتی بعض، یا هست که مصلحت نیست، چون هر حکمی که مصلحت نیست هر زمان گفته بشه، بازم نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم. پس اینطور میگیم، میگیم لعدم المقتضی او لوجود المانع. وقتی این کار کردیم دیگه بس، از اون حالت بی‌ثمری هم نیاز بیرون. و اما بله، بله، خب این باید یه سه چی بگش بکنید، تا حرف ما که گیر نداره، باید این کار بکنید. بله، ببینید این بحثی که من الان دارم عرض میکنم که لازم نیست براش آیه و روایت بیارم، این بحث عقلی است غیر از اینه. یعنی بنده حرفی خارج از هنجار که نزدیم. ما میگیم که آقا اگر یک جا قانون گذار به هر دلیلی لعدم المقتضی او لوجود المانع دهانش بسته هست، شما نمیتونید به اطلاق کلام این تمسک کنید. معلومه دیگه، این خیلی روشنه، من یه چیز روشنی دارم ادعا میکنم. بعد شما میفهمید پس چرا این کارو میکردم، سیره این نبوده. این باید یه چی بکنیم. ما اتفاقا دوستان در بحث آینده، یعنی همین چند روز آینده، بحث راجع به همین داریم که اصولا بدن نیست دوستان، حالا یه ترتیبی و پنجشنبه جمعه در پیش داریم، ببینیم مثلا از مزاق روایات اینا چی در میاد. در صدر اسلام وقتی یک عامی مطلقی میامد چقدر منتظر میموندن، منتظر میماندن، نمیماندن. اگر نمیماندن با وجود این حرف حرفه که ما داریم میزنیم چجور جمع میشه؟ بله؟ چجور جمع میشه؟ خب این باید یک کار واقعا دقیقی بشه. دیگه کلیات ابوالبقا نمیشه اکتفا کرد. واقعا زراره و محمد ابن مسلم اینا اگر از امام صادق مطلقی میشنیدن عمل میکردن یا صبر میکردن یا افراد صبر میکردن. آقایون تو بحث انفتاح باب علم و علمی میگن که با اینکه باب علمی هم باز بوده مردم معطل نمی شدن. همه رو میگن یه کاسه. برحال اینو باید نقش بشه، یعنی این حرفی که من الان دارم میزنم که جایی شبه نداره. یک مولای عرفی فرض اینجا نشسته، یه دستوری به پسرش میده، ما احتمالاً میدونیم مثلا احتمال اقلایی که این دستور مطلق نیست، ولی الان نمیتونه چیزی بگه چون بغل دستش کسی نشسته که اگر مقید کنه اولین کسی که ناراحت میشه همین بغل دستیه. آیا این پسر میتواند به اطلاق کلام پدر تمسک کند؟ بابا اصلا گوشت قرمز برای شمه. مثلا اگر دید به پسرش میگه برو گوشت بخور، ولی اگر بگه گوشت سفید، این بغل دستش قصاب گوشت گاو نشسته اصلا ناراحت میشه، جسارت به خودش حساب میکنه، میگه این خواست به من برسونه. اونجا نمیتونه بگه، نمیتونه قید بکنه، این قابل تحمل نیست. مثلا سیره حالا اینو تایید میکنه یا نه، که حتی من معتقدم تایید میکند، اون اگر شد با یه فکری برش بکنیم. چه؟ هیچه، نه مطلقه نه مقایه. این که محمل از نظر، بله از نظر قید محمله، ممکنه از جهات دیگه ای که امکان تنظیب باشه مطلق باشه یا مقید باشه. بدونید که یک کلام هم میتواند مطلق باشد، هم مقید باشد، هم مهمل باشد. همینطوره، یک کلام هم مجمل هم مقید. ما فکر کردیم یکیش که شد دیگر نمیتونه باشه. یک کلام هم میتونه مقید باشه، عفق رقبتا مؤمنه، مقید دیگه، هم مطلق است زن یا مرد، بله مطلقه، هم ممکنه مهمل باشه، بسید که مثلا میخواست فرض کنه راجع به سوادش هم بگه نمیتونست بگه، الان صلاح نبود بگه. پس یک کلام هم میتواند مطلق، هم مقید، هم مهمل. اینجا نسبت به این قیدی که قانونگذار در مقام بیان هست و ما فرض کردیم اگر مقید هم میخواست بکنه نمیتونست، از این جهت مهمله، ولی ممکنه از جهات دیگه مطلق باشه، از جهات دیگه مقید باشه، یا از بعضی جهات مطلق، از بعضی جهات مقید. اونی هم که ما دیروز گفتیم کلام یا مطلقه یا مقیده، بحث کجا بود؟ ثبوتی بود، نه بحث اثباتی. همیشه دوستان در ثبوت ممکنه دو حالت باشه، در اثبات سه حالت. خیلی از تقسیمات ثبوتن ثنائی، اثباتن ثلاثیه. و اما مقدمه دوم، مقدمه دوم به نوبت هم که باشه باید همون مقدمه اول آقای آخون حساب کنید، کون المتکلمه فی مقام البیان. یادتونم باشه 3-4 تا تعبیر بود، کون المتکلمه فی مقام البیان، بیان المراد، کون المتکلمه فی مقام بیان تمام المراد، کون المتکلمه در این جهت که آنچه که من اثباتن گفتم و موضوع حکم قرار دادم ثبوتنم همین موضوع حکمه، که دیده باشید این آخریش از همش دقیق تر بود، چون اونای دیگه خب مسامحاتی داشت. من اینجا دوستان یه نکته که شاید اون روزم مناسب بود عرض می کردم نکردم، خب حالا پول نمی کشه، تو این تعابیر من نگاه می کردم دیدم از همه بهتر تعبیر مرحوم شیخه، هم کوتاه هم گویا. مرحوم شیخ انصاری دوستان این مقدمه رو نمیگه که در مقام بیان، که بعد بگیم خب هر کسی در مقام بیان هست، نمیگرم در مقام بیان تمام مراد، که آقا مصطفی بگه که اونی هم که در مقام تشریع هست در مقام تمام مراد. ایشون میگه آقا شیخ انصاری میگه از شرایط اطلاق گیری این است که از اون جهتی که شما میخوای اطلاق بگیری متکلمت در مقام بیان باشه، چقدر قشنگه، این راحت. از اون جهتی که میخوای اطلاق گیری بکنی متکلم در مقام بیان باشه، دیگه نمیخوادم بگیم بیان تمام مراد، نمیدونم اونی که موضوع حکم است اثباتن ثبوتن، نمیخواد هیچ کدوم اینا نمیخواد. همین تعبیری که ما کردیم کون المتکلمه فی مقام البیان من جهت اخذ اطلاق، این از همه اینها هم کوتاه‌تر هم گویاتر. خب این قید دوستان معمولا وقتی میارند، خود ما تا الان این قید رو وقتی میآوردیم میگفتیم که این قید چی رو میخواد خارج کنه؟ آیا میخواد کلامی رو خارج کنه که گویندهش میخواست تجربه صدا بکنه؟ بله، برای اخراج این اومده که بگیم کون رو متکلم فی مقام البیان از جهت اون که اخذ اطلاق میکنیم، اینو گفتیم که اگر یه تکیه همینجور داره حرف میزنه صداشو تجربه کنه، نه برای این که نیست، حتی اینم خارج میشه، ولی این قید برای اخراج این نیامده. خب معمولا دوستان میگن این برای اخراج چی آمده؟ تا همین الان گاهی ما تو درس میگفتیم برای اخراج جایی که قانونگذار در مقام تشریع باشه، اصل تشریع باشه. الان شما محاضرات رو نگاه کنید شب سریع هم میگه این قید آمده تا خارج کند اونجایی را که قانونگذار در مقام بیان جزئیات نیست بلکه در مقام اصل تشریعه. من دوستان اون دیگه دستمون بازه، حالا دیگه برای آخرین بار داریم مقدمات بررسی میکنیم که دیگه رد بشیم اشکال نداره. یکی از خروجی های این قید همینه، یعنی جاهایی که قانونگذار در مقام اصل تشریعه، ولی خروجی های این قید و مواردی که با این قید ما احتراز میکنیم منحصر به این نیست. اگر گوش کنید، اگر اصلا فرض کنیم که قانونگذار از مقام تشریع گذشته حتی در مقام بیان جزئیاته، ولی نه بیان همه جزئیات، حتی اون جزئی که من الان میخوام از اون نظر اطلاق گیری کنم، بله اینطور باشه، اگه اینطور باشه، مثل این که فرض کنید قانونگذار در مقام بیان حلال بودن حرام بودن شکارهاست، چه شکاری حلاله چه شکاری حرامه، حتی میخواد خیلی شرایط رو هم بگه، نام خدا رو ببر نبر، موقعی که میفرستی مرسل مسلمان باشه غیر مسلمان باشه، مرسل چه حیوانی باشه، نحوه ارسال چه جوری باشه، اصلا همه رو میخواد بگه. ولی مثلا از جهت این که قصدی باشد یا نباشد اون حیوانی که شکار میشه، از جهت این که موقع که میخوای بذاری تو ظرف برای پختن بشوری یا نشوری، از این جهات دیگه در مقام بیان نیست. اون که دیمشه گفت اصل تشریع، از کردم از جهات مختلف شکار به باره دیگه، اون که در کتاب صید و ذبح مطرحه از تمام جهات در مقام بیانه، ولی از جهت کتاب القصب و کتاب الطهاره در مقام بیان نیست. خب نمیشه تمسک کرد. بعد اگر فرمود که فکلوا مما امسکنا حلال، آیه چی هستی که کلاب معلم نگه داشتن رو چیکار کنن بخورید، آقا شما اینجا میتونید اطلاق گیری کنید از جهاتی که به کتاب صید و ذبح مربوطه، نمیتونید اطلاق گیری کنید از جهت آنچه که در کتاب طهارت یا در کتاب قصر. حالا یک کسی سگش رو فرستاد، مرغ همسایه رو شکار کرد، گوسفند همسایه یا حیوان درنده هم حیوان حلال گوشت همسایه رو شکار کرد، میشه گفت تا کلوم ما امسکنه، هر چی که اینا نگه داشته کنه شما بخورید، نمیشه بخورید. اصلا این خروجی این قید، یعنی این مقدمه دوم، کون المتکلمه این مقام البیان از جهتی که ما میخوام اطلاق زیده بکنیم، فقط مقام تشریعی. خب اینم یه خروجیه. من فکر میکنم اینام چیزی باشه که اصلا نه قابل اختلاف باشه نه قابل چانه زدن. اگرم میبینه مثلا کلمات قاصره، کلمات قاصره، نه که اندیشه ها قاصر باشه. مهم دوستان منتقل شدن به مبنا و مدرک اعتبار این مقدمه. عنوان بحثو میبینید دیگه، مبنا و مدرک این مقدمه چیه؟ این یکی از بحث هاست. حتی دو سه تا بحث اینجا داریم که حالا اینش امروز عرض میکنیم تا شنبه انشاءالله. فرق مبنا و مدرک هم میدونید، من اینا رو جدا نکردم برای اختصاره. مدرک خب همون به اصطلاح دلیل اثباتی. مثلا بگیم که مدرک این مقدم و اعتبار این مقدمه بنای عقلاست، این میشه مدرک، دلیل اثباتی. مبنا در واقع اون لایه های این مقدمه، یعنی اونی که ثبوتاً این مقدمه رو ضروری میکنه. اگر بخوام براتون مثال بزنم، یه دفعه مثلا میگیم که مدرک این حکم شرعی چیه، میگیم آیه. اینا رو ما معمولا عادت نداریم از هم جدا کنیم، باتی فاتی هم تو استعمال میشه. یه دفعه میگم مدرک این قاعده، مدرک این حکم چیه؟ میگیم فلان آیه. ولی اگر گفتن مبنای این حکم چیه، مبنا ممکنه یعنی اون معنا، اون مصلحت، اون مفسده، در واقع بیشتر به علت و حکمت و حکم میره. لذا در مباحث حقوقی اینا رو از هم جدا میکنن و کار خوبی هم میکنن، میگن مبنا اون لایه های زیرین حکمه، مدرک اون سطح حکمه، مثل اون قرآن، حدیث، اجماع. خب ببینید این مقدمه چه چیزی واقعا این مقدمه رو ضروری کرده ثبوتا، و ما چه مدرکی داریم برای اعتبار این قاعده. از بحثایی هم هست دوستان با این که به نظر ما مهمه بهش نپرداختن درست. مثلا ببینید ما یه بحثیش روز شنبه انشاءالله داریم که اگر شک کردیم یه جا متکلم در مقام بیان هست یا نه، معمولا میگن چی؟ معمولا میگن عرف اینه که در مقام بیان هست. خب این عرف درسته یا نه؟ ما تا مدرک این مقدمه رو نفهمیم نمیدونیم زمان شک، باید بگیم عرف اینه که در مقام بیانه یا عرف اینه که در مقام بیان نیست. ولذا چون دوستان این بحثا در اصول پخته نمیشه، یه روایت رو یه فقیه استناد میکنه به اطلاقش، فقیه دیگه میگه که از این جهت در مقام بیان نیست، اون یکی میگه اگه شک کم بکنی در مقام بیانه، اون یکی جواب میده که آقا من اگر شک کنم در مقام بیانه قبول ندارم اصالت البیان رو. که میرسیم نوشته رو دارید برای شنبه آماده بشید. خب ببینید این اگه ما مبنا رو بفهمیم، مثلا اگر فهمیدیم که مدرک این است بنای اوغلاست، خب فوری میریم در خانه بنای اوغلا رو میزنیم، در خانه اوغلا رو میزنیم ببینیم اوغلا موقع شک اصالت البیان جاری میکنن یا عدم البیان. بله خب میفهمیم دیگه. ببینید دوستان معطل نشین بهتره، چون اینا بحثا رو خودتون مطالعه کنید. مبنای این قاعده، اون لایه زیرین که این مقدمه رو ضروری میکنه، چیزی جز این نیست که در دو جمله الان براتون عرض میکنم. چیزی جز این نیست که اگر غیر از این باشه خلاف حکمت پیش میاد. یعنی که ببینید اگر متکلم شما در مقام بیان از اون جهتی که ما میخوایم اطلاق گیری کنیم نباشد و لذا قیدم نیاره، در بیان خودش خلاف حکمت عمل کرده یا نه؟ در بیان خودش کوتاهی کرده یا نه؟ جواب چیه؟ اگر خدای متعال در آیه فکلو مما امسکنه، حالا من نمیدونم واضح به سگ این آیه یا نه، به نظرم واضح به اینه، اگر خدای متعال در این آیه از جهت طهارت و نجاست و از جهت قصد و غیر قصد در مقام بیان نباشه، فقط از جهت صید و ذبائح در مقام بیان باشه، خب اگر فرض کنید واقعا مقید به طهارت باشه، به این معنی که باید بشونن و بخورن، همین طور هم هست، هم مقید به حلال بودن باشه، مال مردم نباشه تا این شکار شما بخورید، اگر بیان نکند کوتاهی کرده یا نه؟ بله؟ نکرده. نه، اگه در مقام بیان نباشه، وقتی بنده مثلا دارم فرض کنید شرایط لباس نمازگزار رو میگم از جهت طهارت و نجاست، مطلق بگم نگم ضمناً قصدی هم نباشد، کوتاهی کردم نکردم، مثل که من دارم مسئله نماز رو بگم بعد راجع به روزه هیچی نگم، خب بعد بگن آقا شما تقصیر، میگه من تو مقام بیان روزه نبودم. ببینید این که میگم کون المتکلم فی مقام البیان باشه از این جهت که میخوام اطلاق گیری بکنید که اگر نباشد نمیتونید اطلاق گیری بکنید، برای اینه ج شما میخواییم از عنصر این که اگر مقید بود چرا نگفت، اگر مقید بود کوتاهی کرده، اگر مقید بود خلاف حکمت عمل کرده. خب این عناصر کی محقق میشه؟ وقتی در مقام بیان باشه. پس مبنای اصلی این قید همینه که چون ما میخوایم متوسل بشیم به حکمت، به عدم تقصیر، این مبناشه. البته مدرکش ممکنه بگیم بنای عقلاست، اگه بخوام جدا کنیم بگیم ریشه اینه و عقلا با توجه به این مبنا بنا رو بر این گذاشتن که باید متکلم در مقام چی بیان بشه، به طوری که عقلا اجازه دادن به متکلمی که در مقام بیان نیست چیزی در اون رابطه نگه. لذا دوستان میتونید مبنا رو این قرار بدید که ما نوشتیم و مدرکشو چی؟ بنای عقلا قرار بدید. اینا جدا من نکردم تو نوشته، خودتون کاملش بکنید. انشاءالله شنبه نوشته دارید که مطالعه کنید که آماده باشید. بسم الله
معنای خاص یک دیگر علی بن علی خاص با